شما عزیزان در این برنامه صحبت خواهیم کرد. امروز هم آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ما بود و سرکار خانم صوفی هم صدا بردار. بنده هم حسین معتمدهاشمی در کنار شما بودم. روزتون بخیر. خدا نگهدار. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز شنبه تا پنج شنبه ساعت 8:40 روی خط ورزش
اف ام 90 مگاهرتز AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
صبح شما بخیر. امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید. شما شنونده رادیو ایران هستید. سپاسگزاریم از شما و در این فرصت دعوت میکنیم خانه و خانواده رو بشنوید که به صورت زنده از رادیو ایران تقدیمتون خواهد شد.
خانه و خانواده.
تعارف نیست، زندگی من است. مهربان همیشگی، الهی به امید خودت. دخترا، پسرا، پدرا، مادرا، همسرها و دلبرها سلام. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر، روز پاییزیتون به مهر، حال و هوای دلهاتون بهاری. من فاطمه میناخانی خوشبخت و خوشبختم از همراهی شما با برنامه خانه و خانواده. تقویم رومیزی ما میگه امروز نیمه اکتبر، روز جهانی عصای سفید. این روز رو گرامی میداریم. در سال 1950 یونسکو و شورای جهانی نابینایان با هم یه جلسه مشترک برگزار کردن و یه قراری گذاشتن. قرار بر این شد که از اون به بعد هر سال اسم امروز، یعنی 15 اکتبر، روز جهانی عصای سفید و روز جهانی ایمنی نابینایان باشه. این روز رو گرامی می‌داریم. بله، روز جهانی عصای سفید فرصتیه برای طرح دغدغه ها و نیاز ها و دشواری های زندگی نابینایان. حواسمون به خواسته ها و دشواری هاشون هست؟ به نظر شما چه کار کنیم که شهر و محله و کوچه‌مون برای همشهریان نابینا جای بهتری برای زندگی باشه، جایی قابل تحمل تر که بتونن در اونجا راحت تر کار و زندگی کنن؟ شماره تلفن های برنامه 2250920400 و شماره پیامک ما 30900 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادها و تجربیات و سوال های شما هستیم. به خانه و خانواده خیلی خوش اومدین، صبحتون به خیر باشه و امیدوارم هر آنچه که دوست دارید سر راهتون قرار بگیره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز روز جهانی عصای سفیده، به این بهانه مهمان عزیزی رو به این خونه دعوت کردیم، جناب آقای سهیل معینی، مدیر عامل انجمن باور و شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان کشور. آقای معینی سلام، خیلی خوش اومدین به خانه و خانواده.
سلام خدمت شما، تمام اهالی کانون گرم خانواده که صدای ما رو میشنون. خوشحالم که فرصتی است که بتونم با مردم خوبم صحبت کنم. منم روز جهانی عصای سفید و ایمنی افراد دارای آسیب بینایی رو گرامی میدارم. خسته نباشید میگم به تمام دوستانی که در راه اطلاع و بهبود شرایط زندگی عزیزان دارن فعالیت میکنن و به خصوص خود افراد دارای آسیب بینایی که با وجود یک محدودیت جدی بدون تعارف ولی با توانی که میذارن، با انگیزه هایی که دارن، سعی میکنن مهر خواستهاشون رو روی پیشونی زندگی بزنن.
همینطور آقای معینی، واقعا من در اطراف خودم خیلی دیدم افرادی که نابینا هستن یا کمبینا هستن اما با انگیزه بسیار قوی و تلاش بسیار و پشتکار بالا برای اینکه به اهداف خودشون برسن. خب برای شروع ازتون بپرسیم که چه بخشی از جامعه ما با موضوع نابینایی و کمبینایی درگیره؟ اصلا آیا آماری وجود داره؟
ما یکی از مشکلات متاسفانه نسبتاً دیرپامون آماره در کشور، آمار دقیق، آماری که منشأ تصمیم گیری های درست باشه. به هر حال الان در شرایط فعلی سازمان بهزیستی کشور که متولی اصلی این حوزه است، از ثبت 240,000 فرد دارای آسیب بینایی به صورت رسمی در این سازمان خبر میده.
بله،
اما به طور قطع باید در نظر داشت که بسیاری از افراد هستن که به ویژه در طیف افرادی که کم بینان و به درصدهای مختلفی ضعف بینایی دارن وجود داره در جامعه که ثبت رسمی نمیشن به عنوان فرد آسیب دیده بینایی. یه بخشش ناشی از اینه که شاید خودشون واقف نیستن که میزان ضعف بینایی اونها به لحاظ تعریف پزشکی بیش از ضعف بینایی قابل جبران با وسایل کمک بینایی عادیه.
بله.
و در نتیجه اونها به نوعی افراد کمبینا محسوب میشن به طور رسمی. یه عده ایشون در مناطقی هستن که شاید انگیزه ای نداشتن که بیان ثبت نام بکنن و به طور رسمی ثبت نشدن. به هر حال این دلایل مختلف باعث شده که ما یه بخشی از جامعه دارای آسیب بینایی رو به صورت رسمی رصد نکنیم و ثبت نشن. اما در همه جای دنیا تقریبا نسبت افرادی که به نوعی آسیب بینایی دارن اما باقی مانده ای از بینایی رو دارن به نابیناهای مطلق تقریبا 3-1.
بله.
یعنی 75% اون جامعه ای که ما به عنوان آسیب بینایی پایدار میشناسیم افرادی هستن که کم بینا هستن.
خیلی ممنونم از شما. با توجه به این که خود حضرت عالی نابینا هستید، به هر حال مدیر عامل انجمن باور هم هستید. نه. و شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان کشور، برای ما از انجمن باور بگید، از اهداف و ساختار و فعالیت‌ها و دستاوردهاش در سال‌هایی که گذشته.
همونطور که از اسمش مشخصه، ما فکر میکنیم نقطه عظیمت ما برای تغییر زندگی باوره، اعتقاداتمونه. این درباره فقط افرادی که دارای آسیب بینایی هستن صادق نیست، برای هر آدمی صادقه. ما اگر میخوایم زندگی مطلوبی داشته باشیم چگونه باید بهش برسیم؟ به تعریفی داره یکی از بزرگان، میگه خوشبخت آدمی نیستش که اون چیزایی که دوست داره داره، خوشبخت آدمیه که اون چیزایی که دوست داره به دست میاره.
درود بر شما.
خب
بله.
این اگه قرار باشه ما اینطوری به زندگی نگاه بکنیم، نقطه حرکت ما برای تغییر زندگی اینه که چه باوری داریم، چه اعتقادی داریم. برای همینم تو این انجمن ما اومدیم دست گذاشتیم روی باورها، به این معنا که معلولیت یک تفاوت در کنار سایر تفاوت‌های طبیعی جامعه بشری. پس معلولیت سمبل ناتوانی نیست، بلکه یه تفاوته. آدم‌ها با هم دیگه متفاوتن.
بله.
ما عادت کردیم که به قدر مشترک هم نگاه کنیم و متأسفانه بیش از اون عادت کردیم که جامعه عادی رو جامعه سالم سالار بدونیم. یعنی در تصویر ذهنی ما آدم‌ها نرمشون آدمی که نظر جسمی مشکلی ندارن. بنابراین هر آدمی که مشکلی داره به نوعی میره توی اقلیت‌ها. خب این نگاه باید تغییر بکنه. جامعه انسانی جامعه‌ای که انسان‌ها علاوه بر اون قدر مشترکشون که اتفاقاً قدر مشترک معنوی و انسانیتشون،
بله،
از اون که بگذاریم تفاوت‌ها شروع میشه. جنسیت، سالمندی، کودکی، روستایی بودن، شهری بودن، چاق بودن، لاغر بودن و خیلی از مشکلات جسمی که در ظاهر آدم ها خودشو نشون نمیده اما وجود داره. بنابراین ما باید بریم به طرف این که جامعه ای رو در واقع شکل بدیم که این جامعه فراتر از سالم انگاری یاد بگیره که جامعه موفقیه که اتفاقا به حقوق اقلیتاش توجه کنه.
بله.
یعنی جامعه‌ای که به اقلیتاش توجه کنه اکثریت رو داره تو خودش. برای همینه که الان طبق کنوانسیون جهانی حقوق معلولان ما باید تمام ابنیه معابر رو طوری طراحی کنیم که هر فردی با هر شرایط جسمی بتونه به شکل ایمنی ازش استفاده کنه. مهم این نیست که چند درصد جامعه سالمن. ما تو انجمن باور با این اعتقاد رفتیم رو باورها کار کنیم. یعنی بیشترین کاری که داریم می‌کنیم رو ذهنیت فرهنگسازی عمومی در جهت تغییر منفی انگاری نسبت به معلولیت. و از اونجا به بعدم فراموش نمی‌کنیم و منکر نیستیم که بروز یک محدودیت جدی مثل آسیب بینایی بخشی از توانمندی آدم رو سلب می‌کنه. و برای اینکه انسان بتونه به جرگه زندگی موفق برگرده و این محدودیتش رو مدیریت کنه، باید یاد بگیره که چگونه بر آثار این محدودیت غلبه کنه. برابر این توانمندسازی، توانبخشی، آموزش یکی از محورهای اساسی ما تو این زمین است و سعی میکنیم افراد نابینا، کمبینا در واقع آموزش‌هایی ببینن که بتونن برای محدودیت جدی حسیشون غلبه بکنن و به روش‌های غیر از روش‌هایی که آدم‌های بینا به علت بیناییشون ازشون استفاده می‌کنن همون کارهایی رو کم و بیش انجام بدن، همون نقش اجتماعی رو ایفا بکنن که فرد بینا داره.
بله. این انجمن باور از چه سالی تأسیس شد جناب معین؟
سال 85 به شکل رسمی فعالیت خودش رو شروع کرده. جدا از این ما شبکه ملی تشکل‌های نابینان و کمبینان کشور چاوش رو داریم با اسم محدود در واقع مختصر چاوش که حدود 60 تشکل کشور در این عضویت دارن در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف. به نوعی فلسفه وجودی شبکه‌ها ایجاد صدای واحده برای گروه هدف ما، یعنی در واقع اون چند صد هزار نفری که در کشور ما آسیب بینایی دارن از طریق یک مجرا، یک تشکل خواسته هاشون رو مطرح کنن، با دولت، با مسئولان، با نهادهای مختلف تصمیم گیری ارتباط داشته باشن، مسائلشون رو مطرح کنن. کما اینکه این روزا ما در عرصه های مختلف درگیر پیگیری حقوق افراد معلول از جمله نابینا و کمبینا هستیم.
بله. و اگر دوستانی بخوان به عضویت این انجمن در بیان، بخواید راهنماییشون کنید؟
بله، میتونن با در واقع انجمن تماس بگیرن. ما بعد از اینکه افراد میان و یه مختصری از شرح حال رو میگیریم، هیچ شرایط خیلی پیچیده ای نداره،
بله،
میتونن عضو بشن. و بعد از عضویت، حالا باز بگم یکی نکاتی که ما تو انجمن داریم اینه که اصلا شرط عضویت در انجمن محدودیت نیست. و خیلی از افرادی که الان تو انجمن ما عضو هستن افرادی هستن که باورهای این انجمن رو پذیرفتن، خودشون هیچ گونه معلولیتی ندارن اما اومدن در واقع در کنار افرادی که این محدودیت رو دارن دارن فعالیت میکنن. بسیاری از اونها اعتقادشون اینه که ما در این مسیر فعالیت خودمونیم که داریم رشد میکنیم، خودمونیم که نگاهمون به زندگی داره عوض میشه.
بله.
میفهمیم که سلامتی البته نعمتیه اما نعمتی نیستش که تضمین داشته باشه. سیر زندگی نشون میده که معلولیت، ما همیشه اینو میگیم، معلولیت یک احتمال برابره. این تصور بسیار غلطی است که یک نفر که معلول نیست فکر کنه برای همیشه معلول نخواهد بود. البته دوست داریم این اتفاق بیفته اما زندگی این رو نشون نمیده. ما الان طبق آمار باز متفاوت بین 40 تا 60 هزار نفر در همین کشور ما سالانه بر اثر تصادفات رانندگی و جاده‌ای دچار جراحات شدید میشن و از اینا تقریبا نزدیک به 2500 تاشون کاملا دچار زایه نخاعی دائمی میشن. این شوخی نیست، این فقط حوادث جاده‌ایه. حالا سایر حوادث، شما شاید در واقع روز چهارشنبه سوری رو حالا بیشتر با این به خاطر بیاریم که متاسفانه این اخباری داریم در دال بر این که وسایل محترقه غیر استاندارد استفاده شده، عده‌ای بیناییشون رو از دست دادن، آسیب دیدن. بسیار داریم در کنار عوامل ژنتیک بیماری ها که یه بخششون قابل کنترله و داره انجام میشه، یه بخششون هم اجتناب ناپذیره، به هر حال اینا پیش میاد.
بله.
اون چیزی که مهمه اینه که بتونیم واقعا این محدودیت اگر پیش اومد، البته اصل بر پیشگیریه، ولی اگر پیش اومد بتونیم آثارش رو مدیریت کنیم. ما الان برنامه‌هایی رو داریم، خوبه چون خانواده در واقع مخاطب اصلی شماست.
بله.
اشاره کنیم به مشکلات جدی که بسیاری از خانوم‌ها یعنی بانوان دارای آسیب بینایی ما دارن. خب ما یکی از کارهایی که داریم تو انجمن انجام میدیم، سعی می‌کنیم از طریق شبکه انجام بدیم و به جد از سازمان بهسیستی می‌خوایم که توی این امر کمک بکنه چون ضعف جدی داریم تو این زمینه. این هستش که خیلی از بانوان نابینا رو ما داریم که الان تحصیل کردن. اصولا نابینا جزء تحصیل کرده ترین گروه‌های دارای معلولیت کشورن. این رو آمار میگه. اما مشکلات دیگه، یک بانویی که به هر حال ضعف بینایی داره باید یاد بگیره با وجود نابینایی زندگیشو اداره کنه، باید بتونه آشپزی کنه، باید بتونه مثل هر زن دیگه خانه‌داری کنه، باید بتونه کودکش رو مراقبت بکنه. خب ما اگه تو جامعه داریم صحبت از این میکنیم، تشکیل کانون گرم خانواده، افزایش ضریب ازدواج و خیلی از برنامه‌های دولت در این جهته، یکی از الزامات ازدواج و تشکیل خانواده به خصوص در گروه‌های مثل افراد دارای آسیب بینایی اینه که اینها یاد بگیرن که چگونه زندگیشون رو اداره بکنن. ما یکی از برنامه‌های آموزشی که الان تو دستور کار داریم و داریم انجام میدیم این هستش که بانوان نابینایی رو که سال‌های سال آشپزی کردن، آشپزهای بسیار خوبی هستن که شاید اگه شما به منزلشون ورود بکنی اصلا باورتون نشه که این فرد فقط غذا درست نمی کنه، بلکه خوب غذا درست میکنه، بلکه میتونه غذاشو تزیین کنه.
آفرین.
ما این بانوان رو داریم میبریم در مراکز مختلف و به بانوان نابینا مهارت آشپزی رو یاد میدیم و مهارت خانه‌داری رو یاد میدیم. یه بانوی نابینا یاد بگیره که چجوری خونه‌شو تمیز کنه، همون کاری که یک زن معمولی انجام میده، چجوری جاروبرقی استفاده کنه، چگونه آشپزخونه‌ش رو مدیریت بکنه، چگونه از همین وسایل خانگی مثل چرخ و گوش، آب میوه گینه استفاده کنه، چجوره غذا سازها. خب اینا آموزش میخواد.
خیلی از ماها که نابینا نیستیم آقای معینی محرومیم از این مهارت ها.
به هر حال واقعیت اینه که بانوان نابینای ما تعارف رو بذاریم کنار، به هر حال ما یه جامعه‌ای داریم که بانوان ما عمدتاً برای ازدواج انتخاب میشوند و البته ما امیدواریم که بانوان ما روز به روز با مهارت‌ها و کسب تحصیلات مختلف در سطوح مختلف و سایر قدرت انتخاب کردن بیشتری داشته باشن. ولی واقعیت اینه که یک بانویی که میخواد انتخاب بشه، حالا یک مردی چه نابینا چه غیر نابینا میاد و یه بانوی رو نابینایی رو برای ازدواج انتخاب میکنه، خب ولی از اونجا به بعدش، یعنی بعد از اینکه پذیرفت که این خانم با وجود اینکه یک محدودیت جدی بینایی داره میتونه همسر مناسبی براش باشه، این مناسب بودن در این معنا میتونه پیدا بکنه که خب بسیار خب من مشکلی برای ازدواج با این فرد ندارم، ولی وقتی که وارد یک زندگی شدم آیا اون میتونه مسئولیتش رو مثل هر بانوی دیگه انجام بده؟ اینجا ما توانمندسازی و توانبخشی میخواییم.
بله.
اینجاست که ما خیلی مشکلات داریم. در بسیاری از شهرستان‌ها روی صحبت هم با خانواده‌های گرامیه، این تصور غلطی است که بسیاری از مادران ما دارن که چون دلسوز دخترانشون هستن. ما داریم، چون نمونه عینیش مادری است که دخترش 35 سالش، فوق لیسانس هم داره، حتی شغل داره، ولی نمیذاره دخترش دست به آشپزی بزنه. میگه خب چجوری میخواد با نابینایی غذا درست کنه؟ خودشو میسوزونه. نه من تو هستم، با کنارش هستم، مگه من مردم؟ بعد بهش میگه مادر جان انشالله که شما سایتون بسیار مستدام باشه بر سر این خانواده، ولی مگه شما همیشه هستین؟ و اصلا همیشه هم باشین؟ مگه قرار این دختر همیشه کنار شما باشه؟ این خانم باید بره تشکیل خانواده بده، اون باید مادر بشه خودش، و هیچ چیزی کم نداره در این زمینه مگر یاد گرفتن مهارت‌هایی که او رو قادر میکنه با وجود نابینایی به همون سبکی که یک زن بینا زندگی میکنه زندگی کنه. این مسئولیت اصلی ماست در توانمندسازی اجتماعی، و کاری بکنیم که فراتر از حالا توانمندی‌های تحصیلی و کسب دانش که البته بسیار مهمه، افراد نابینا در کل، حالا من وزنو بردم روی بانوان به خاطر اینکه مخاطب اصلی ما شاید خانواده و خانم ها هستن، ولی هیچ فرق نمی کنه. الان ما تو کلاس های آشپزی مردانی داریم که نابینان اومدن ثبت نام کردن، فرقی نمی کنه.
چقدر جالب.
بله چرا که نه، برای اینکه خب مردها هم آشپزی میکنن. خیلی از مردان در دورانی که مجردن باید بتونن خانه داری کنن، باید بتونن زندگیشون رو اداره بکنن و در آینده هم کمک همسرشون باشن دیگه. این دید که غلطه که همه مسئولیت خانه بر عهده بانوانه. و در مورد پرورش بچه ها به هر حال مسئولیت محدودیت بینایی حرف میزنه، یه جایی اثرگذاره. من خودم پسر 8 ساله دارم کلاس دومه، و خب خیلی راحت باش صحبت میکنم راجع به محدودیت بینایی، یعنی طوری که الان چند سالی، الانم نه، مثلا چند سال پیش، نه 3 یا 4 سال پیش، وقتی نقاشی میکشید خب اینو یاد گرفته، میومد میگفت بابا نگاه کن، دست منو میگرفت میکشید رو نقاشی، میگفت این سرشه، اینجا این دستشه. آخی. یعنی اینو یاد گرفته بود که باید چگونه ارتباط برقرار کنه. خب خیلی از زوجهای نابینا باید این رو یاد بگیرن که بله، شما میتونید مثل هر زوج دیگه ای صاحب فرزند بشید، فرزندان بسیار خوبی رو هم تربیت بکنید، ولی باید آموزش هایی ببینید که این نقیصه بینایی چگونه اولا موجب آسیب روانشناسی بچه‌تون نشه، باش طبیعی برخورد کنه، بپذیره این رو، و بدون اینکه به اعتماد به نفس و عزتش لطمه بخوره با این کنار بیاد و مسئولیت بپذیره. خب اینا آموزش هایی میخواد که در واقع اون بدنه اصلی آموزش ها و توان بخشی ما رو تشکیل میده. امید و اینه دارم که نه فقط امید، بلکه انتظارمونه و مطالبه ماست که سازمان های مثل بهسیستی در این زمینه سرمایه گذاری اساسی انجام بدن. ما الان مراکزی که این آموزش ها رو به نابینایی ارائه بده در سطح کشور بسیار کم داریم.
بله.
و این نقیصه بزرگیه. در کل میخوام بگم صحبت هم طولانی شد، اگر توان بخشی درست انجام بشه، اگر ما در زندگی یاد بگیریم که نگرشمون رو عوض کنیم، انگیزامون رو اصلاح بکنیم در زندگی، و یاد بگیریم که چگونه میتوانیم به چیزهایی که میخوایم دست پیدا بکنیم، بدون تعارف شنونده ها میگم که آسیب بینایی قطعا محدودیت جدیه، اما به هیچ عنوان مانعی برای خوشبخت شدن انسان ها نیست. و شاید جالب اینه که آمار خودکشی در افراد معلول بسیار پایین تر از افراد غیر معلوله.
چقدر جالب بود این فرمایش شما. ما واقعا بارها و بارها دیدیم که چقدر انگیزه دارن عزیزان کمبینا، نابینا، همه معلولین عزیز معمولا وقتی باشون هم صحبت میشیم، چون ما یه دوستی دقیقا داریم که این شرایطو دارن، هر بار که باشون صحبت میکنم با توجه به موفقیت های پی در پی، اون هم با وجود شرایط بسیار دشوار آقای معینی که داشتن، میبینین که تحصیلات عالیه دارن، کار خوب دارن، تلاش میکنن، خانواده خوب دارن، خوب خانوادهشون رو مدیریت میکنن، و هر بار که من باشون صحبت میکنم میبینم سرشار از انگیزه، حرفهای امید بخش، پر انرژی صحبت میکنه، و این برای من خیلی جالبه. چطور میشه که این اتفاق میفته؟
جوهر آدمه. من خودم خب من تا 8 سالگی میدیدم، و بر اثر یه حادثه، یعنی توپ و فوتبال توی کوچه خورد به چشمم، بازی هم نمیکردم تازه رد میشدم، و آسیبی که خورد و درمان های ناموفق ظرف 2 سال باعث شد که من بینایی عوض کنم، از دست بدم. و فقط بینایی ما دست ندادم. من چون بینایی ما دست دادم مجبور شدم از شهرستان بیام تهران، برای اینکه امکانات تحصیلی اون موقع تو شهرستان نبود. در نتیجه مجبور به یک مهاجرت زودرس شدم تو زندگیم، به یه مدرسه شبانه روزی مجبور شدم بیام برای ادامه تحصیل. در نتیجه از خانواده جدا شدم با عنوان یه بچه 8 ساله و تقریبا چند تا اتفاق مهم همزمان تو زندگیم اتفاق افتاد. ولی واقعیت اینه که خب یه چیزی رو آدم دست میده، حالا در هر سنی با هر فرهنگی با هر سطح آگاهی میشینی سوگواریات رو انجام میدی. آره من بینایی داشتم از دست رفت، بله من میدونم چون بینا بودم زیبایی ها رو درک میکنم. خیلی وقتا تو مصاحبه ها مثلا با هم صحبت شده که اگر تو مثلا این امکان برات باشه که الان ببینی، خب اولین چیزایی که میخوای ببینی مثلا چیه؟ میگم ببینید من عاشق اینم، اون زمان این رو نداشتیم ما تو این سنین، مثلا امکانات تصویربرداری امروزی نبود. خب خیلی دوست دارم بشنم یه فیلم با جلوه های ویژه ببینم. یا من عاشق اختر فیزیکم، اگر نابینا نمیشدم میرفتم اون رشته. خب خیلی دوست داشتم که الان ببینم مثلا تصاویری که از کهکشان ها الان گرفته میشه با این تلسکوپ های امروزی چی جوریه. منظورم اینه که جوهر زندگی تو آدم هست. به نظرم میاد مثل چشمه است. چشمه رو شما یه راهی پیدا میکنه و این آب میاد بیرون. حالا اون راه رو سد بکنید، خیلی وقت از یه جای دیگه این آب راهش رو پیدا میکنه و میاد بیرون. مسئله اینه که اون جوهره باشه و این رو ما تشخیص بدیم که زندگی در عرصه‌های مختلفی میتونه جریان پیدا بکنه و همین باعث میشه که آدم اگه یه عرصه‌ای بسته شد بره سراغ عرصه‌های دیگه و زندگی رو از راه‌های دیگه تجربه بکنه. این کاملا شدنیه، شعار نیست. البته کار میخواد. من افرادی رو دارم که در سنین بالاتر دچار آسیب بینایی میشن یا معلولیت‌های دیگه.
بله.
و خب خیلی کسی که 25 سالشه 30 سالشه یک دفعه با یه عارضه جدی رو برو میشه، قطعا یک زمانی رو میخواد برای اینکه بتونه این قضیه رو عبور بکنه. ولی همونطور که گفتم کمتر تو این آدم‌ها خودکشی میبینید. عموما بعد از یک زمانی که صرف این میکنن که این سوگواری‌ها رو انجام بدن، بر سر گور اون چیزی که از دست دادن گریزاریشون رو بکنن، بعد خب میگن حالا چی؟ حالا زندگی هست، حالا من باید زندگی کنم. خب پس بیام زندگی کنم. حالا چه جوری زندگی کنم؟ یواش یواش میاد این که راه‌ها رو یاد بگیره و در واقع با شرایط جدیدش زندگی رو تجربه کنه. بنابراین من فکر میکنم خوشبختی بدون شعار و اینها بخوام بگم یه سرمایه‌ای که در اختیار همه هست، حالا هر کسی از یه راهی میتونه بهش برسه. و این اشتباهی که ما فکر کنیم چون اکثریت یک جامعه مثلا میبینن یا سالمن از نظر جسمی، این ماییم که باید مدل اونها رو زندگی بکنیم. نه اینجوری نیست. هر آدمی مدل زندگی خودشو داره و گفتم جامعه جامعه خوشبختی که زمینه تحقق خوشبختی رو برای همه آدماش با هر شرایط و محدودیتی فراهم بکنه.
بله.
امیدوارم که ما هم به همین سمت بریم
انشالله. خیلی ممنونم از شما. ما از عزیزان شنوندمونم پرسیدیم با توجه به اینکه امروز روز از عصای سفیده، به نظر شما چه کنیم که شهر و محله و کوچه‌مون برای همشهریان نابینا و کمبینا جای بهتری برای زندگی کردن باشه، جای قابل تحمل تر که بتونن در اونجا راحت تر کار کنن، زندگی کنن. و شماره تلفن های ما 225009 224886 و شماره پیامک ما 3900 همچنان در خدمت شما عزیزان هست. ما باز هم گفتگومون رو با شما ادامه خواهیم داد آقای معینی، اما همونطور که شنوندگان عزیز هم در جریان هستند، مدتی پیش در زاهیه بیروت سردار عباس نیلفروشان به شهادت رسیدند و امروز مراسم تشییع این سردار بزرگوار، این شهید عزیز، در میدان امام حسین علیه السلام تهران برگزار شده. و خواهش میکنم که بخشی رو که براتون در نظر گرفتیم و بشنوید، برگردیم باز هم با شما خواهیم بود.
منطقه شما ترور است، منطقه اسلام ترور را باطل میداند، منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدر شناس تهران تشییع و بدرقه می شود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.